أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. کلام ما در مقدمه دهم از مقدمات مسئله اجتماع امر و نهی بود. موضوع این مقدمه بیان ثمره در مسئله اجتماع امر و نهی است. در مسئله اجتماع امر و نهی ما دو قول عمده داریم. قول اول آن است که فرموده‌اند اجتماع امر و نهی محال، امتناعی به اینها میگوییم، که مشهور بین اصولیین همین نظریه امتناع است. قول دوم قول به اجتماع است. کسانی که قائل شدن اجتماع امر و نهی جایز است و اشکالی ندارد. خب حالا آیا بین این دو قول ثمره ای وجود دارد یا ثمره ای وجود ندارد؟ در جلسه گذشته عرض کردیم که صاحب کفایه برای مسئله اجتماع امر و نهی پنج صورت بیان فرموده است و در هر صورتی حکم مسئله را مطرح فرموده است. اما عمده در این صورت‌های پنجگانه دو صورت است که یک، بنابر قول به اجتماع فرمود در اونجایی که عمل عبادی باشد و مکلف علم به حرمت هم داشته باشد، بنابر قول به اجتماع اون عمل او صحیح است، اگرچه معصیت کرده است، مانند کسی که نماز را در خانه غصبی بخواند و علم به غصب هم دارد. اگر ما قائل به اجتماع بشویم میگیم این نماز صحیحی است، ولی برای او معصیت هم نوشته می شود، یعنی هم امر دارد و هم نهی دارد. اما بنابر قول به امتناع، اگر ما امتناعی بشیم و البته جانب نهی را مقدم بکنیم، چون کسانی که امتناعی می شوند میگن اجتماع امر و نهی محاله، نتیجتاً قائل به تعارض می شوند بین امر و نهی، چون هر دو با هم نمی توانند باشند، یکی باید باشه، تعارض می شه. در فرض تعارض باید ببینیم که آیا در اینجا که تعارض بین امر و نهی شد، ما نهی را ترجیح می دهیم و امر را کنار می گذاریم، یا امر را ترجیح می دهیم و نهی را کنار می گذاریم. در اینجا مشهور فرموده اند که طرف نهی را ترجیح می دهیم. خب اگر ما امتنایی شدیم و طرف نهی را ترجیح دادیم، در این صورت اون عبادت باطل می شه. یعنی نماز در خانه غصبی با علم به غصب، اگر ما امتناعی شدیم و طرف نهی را ترجیح دادیم، اون عبادت، اون نماز باطل خواهد بود. پس ثمره ظاهر می شود بین القولین که صحت عبادت است. علل قول بالاجتماع بطلان عبادت است، علی القول بل امتناع. خب این نظریه که در اینجا ملاحظه فرمودید، در برابر این نظریه، نظریه ایست که فرمودن که بین قول به امتناع و قول به اجتماع ثمره ای وجود ندارد. عبادت بنابر هر دو قول باطل خواهد بود، چه ما قائل به امتناع بشیم چه این که ما قائل به اجتماع بشیم. اون نظریه اول که فرمود ثمره هست، نظر صاحب کفایه و صاحب محاضرات و تهذیب الاصوله. نظریه دوم که می فرماید ثمره نیست و بنابر هر دو قول عبادت باطل می شود، نظریه محقق نائینی و محقق بروجردی اعلی الله مقامهما هست. مختار ما هم همین نظریه دومه که لا ثمرت بین القولین، بین این دو قول ثمره نیست، چه قائل به امتناع بشیم چه قائل به اجتماع بشیم، بنابر هر دو اون عبادت باطل می شود. خب حالا که این دو نظر روشن شد، باید بریم سراغ ادله. اما نظریه قول اول که صاحب کفایه و محاضرات و تهذیب الاصول فرمودن، استدلالشون اینطوره. فرمودن اگر ما قائل به امتناع بشیم که در این صورت واضحه که عبادت باطل میشه و به همه هم قبول دارن، اما اگر ما قائل به اجتماع بشیم، وقتی که قائل به اجتماع میشیم، کسانی که قائل به اجتماع هستن اینطور میگن که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود. یعنی این نمازی که در خانه قصبی خوانده می شود دو عنوان بر او صدق می کند، یک عنوان عنوان صلات و یک عنوان عنوان قصب. اینجا الان عنوان دو تا شد. میگن این تعدد العنوان موجب تعدد معنون می شود. یعنی چه؟ یعنی اون نمازی که شما در خانه قصبی خوندید دو تا وجود دارد، یه وجود واحد نیست. چون دو تا عنوان دارد پس دو تا معنون دارد، دو تا وجود است. یه وجود صلاتی، یک وجودم که وجود قصبی، پس دو تا وجود. نهایتاً این دو تا وجود با هم تلازم دارند، با هم دیگه تلازم پیدا میکنند، ولی تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. یه وجود میشه وجود صلاتی، یه وجود میشه وجود قصبی. وقتی که اینها دوتا شدند، در این صورت امر به یک چیز تعلق میگیره، نهی به یک چیز دیگر تعلق میگیره. پس بنابراین این صلات در دار قصبی دو تا وجوده، از اون جهت که صلات امر داره پس صحیحه، از اون جهت که قصب معصیته. پس بنابراین در اینجا نماز باید صحیح باشه، چون نماز امر داره. اگر وجود نماز و وجود قصب یکی بود، میگفتیم خب در یکی نمیشه هم امر باشه و هم نهی باشه، تعارض میشد. اما بنابر قول به جواز، یعنی کسانی که قائل به جواز شدن، البته الان کاری نداریم که این قول به جواز صحیح هست یا صحیح نیست، فعلا میخواییم ثمرهشو بگیم. کسانی که قائل به جواز شدن میگن در اینجا دو تا وجوده، منتها دو وجودی که با یک دیگر تلازم داره، اتصال داره با هم دیگه، در کنار همن، ولی دو تا وجوده. وجود صلات غیر وجود غصبه. خب وقتی که وجود صلات غیر وجود غصب شد، صلات امر دارد و نهی ندارد، چون نهی به خود صلات تعلق نگرفته، نهی به ملازمش تعلق گرفته که غصبه، و ملازم هم یک وجود دیگری دارد. پس بنابراین در اینجا نماز نماز صحیحی می شود، اگرچه به خاطر اون ملازمی که دارد که غصبه، برای این مکلف معصیت هم نوشته می شود. خب این استدلال این بزرگوارانه. فقط نکته‌ای که عزیزان باید در اینجا دقت داشته باشید همین نکته است که مرکز بحث ما اینه، بنابر قول به امتناع بین صلات و غصب اتحاده، بنابر قول به اجتماع بین صلات و غصب تلازم نه اتحاد. فرق اتحاد با تلازم چیه؟ اتحاد وجود واحده، تلازم دو تا وجوده، اما دو وجودی که با یکدیگر اتصال و پیوند دارن، انفکاک بینشون نمی شود. خب حالا اگر ما قائل شدیم که صلات و غصب با هم اتحاد دارد و یک وجود است، خب اینجا مشخصه امر و نهی با هم جمع نمیشه در وجود واحد، بینشون تعارض میشه. اما آقایونی که قائل به اجتماعن میگن صلات و غصب دو تا وجود است، یه وجود صلاته که امر دارد و نهی ندارد، یه وجود دیگر که غصبه، اینم نهی دارد و امر ندارد، پس اجتماع نمیشه در شیء واحد. خب حالا صلات ما بنابر نظریه اجتماع وجودش فرق میکنه با وجود غصب. خب وقتی که دو تا وجود شد، این صلات دیگه فقط امر داره، دیگه نهی نداره. چون که نهی ندارد، پس بنابر این صحیح واقع می شود، صلات امر دارد ولی نهی ندارد. این استدلال نظریه اول. حالا بریم سراغ نظریه دوم، محقق نائینی و محقق بروجردی اعلی الله مقامهما، که فرموده اند بنابر قول به اجتماع باز این صلات در دار غصبی باطله، بنابر قول به امتناع که واضحه همه قبول دارن که باطله، بنابر قول به اجتماع هم باز این صلاتی که در دار غصبی خوانده شده این باطله. چرا باطله؟ یک استدلال محقق نائینی دارد و یک استدلال محقق بروجردی اعلی الله مقامه الشریف دارد. بریم سراغ استدلال محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه. حاصل استدلال محقق نائینی این است که اگر ما قائل بشویم به جواز اجتماع امر و نهی، باز این صلات امر ندارد، و چون که امر ندارد، این صلات صلات باطل می شود بنابر قول به جواز. خوب دقت کنید، قائلین به جواز چی می گفتن؟ می گفتن که صلات در دار غصبی دو تا وجوده، یه وجود وجود صلاتیه، یه وجود وجود غصبیه. بعد می گفتن این وجود صلاتی امر دارد، نهی دیگه ندارد، بنابراین صحیح میشه. محقق نائینی میخوان بفرمایند که این وجود صلاتی امر ندارد. چرا؟ استدلال ایشان مبتنی بر بیان دو تا مقدمه است. یک، اولین مقدمه این است که محقق نائینی می‌فرمایند قدرت شرط شرعی برای تکلیف، یعنی هر تکلیفی مشروط به قدرت، منتها این شرطیت قدرت آیا به حکم عقل یا اینکه شرطیت قدرت شرعیه؟ خب اینجا اختلاف. بعضی ها گفتن که قدرت شرط عقلیه، ولی مرحوم نائینی می فرماید قدرت شرط شرعیه. یعنی چه؟ یعنی در تکلیف از طرف مولا قدرت شرطه، به حکم عقل کاری نداریم. در امر خود مولا قدرت به عنوان شرط برای تکلیفه. خب لازمش چی میشه؟ لازمش این میشه که اگر مکلف قدرت نداشته باشد اصلا تکلیف شرعی ندارد. درسته؟ پس بنابراین قدرت میشد شرط شرعی. اجازه بدید اینجا همین بحث قدرت رو، البته ما در بحث زد این بحث رو مفصل بیان کردیم، اما چون فاصله زیاد شده و شاید بعضی از عزیزان سال گذشته در اون بحث حضور نداشتن، این بحث رو یه مقداری بیشتر باز بکنیم. در باب شرطیت قدرت همه اصولیین قبول دارن که قدرت در تکلیف معتبره، منتها این دلیل اعتبارش رو با هم اختلاف کرده اند. مشهور بین اصولی این است که قدرت شرطیتش به لحاظ حکم عقله. یعنی چه؟ یعنی در تکلیف شرعی توی خود امر و در خود نهی شرطیت قدرت قرار نگرفته. امر مولا مطلقه، مولا وقتی که امر می کند در امر مولا قدرت لحاظ نشده و شرط نشده. این به حکم عقله. یعنی چه؟ یعنی عقل می گوید اون چیزی که جلوی تکلیف مورا را می گیرد همون عجزه، عجز مانع می شود از فعلیت تکلیف مولا. پس بنابراین تکلیف مولا مطلقه. مولا وقتی میگوید اقیم الصلاة کاری ندارد به این که مکلف قدرت دارد یا قدرت ندارد، تکلیفش را مطلق میگوید. از اون سو وقتی که مکلف قدرت داره خود تکلیف را انجام میده، وقتی که مکلف قدرت ندارد قدرت بر امتثال تکلیف را ندارد، عقل میاد میگوید که این مکلف معذوره، یعنی تکلیف در حق او فعلیت پیدا نکرده. به عبارت اخرى اینو دقت کنید، بیان محاضرات که بیان جالب و زیبایی است. اگر ما بگوییم قدرت شرط شرعیه، این قدرت در مرتبه جعل شرط می شود، یعنی جعل مولا مشروط به قدرته. اگه قدرت نباشه اصلا مولا درباره این مکلف تکلیفی ندارد. اما اگر بگیم قدرت شرط عقلیه، در اینجا شرطیت قدرت مربوط به مقام جعل نمیشه، مربوط به مقام امتثال میشه. یعنی جعل مولا شرطی ندارد، اما به حکم عقل در مقام امتثال و اطاعت این قدرت در اینجا شرط میشه، که اگر مکلف مانعی داشت در مقام امتثال این امتثال ازش برداشته میشه، اما جعل مولا سر جای خودش هست. پس بنابراین شرطیت یا به لحاظ حکم شرع که میره تو مقام جعل، یا به لحاظ حکم عقل که میاد در مقام امتثال. محقق نائینی نظر مبارکشون اینه که میفرماید قدرت شرط شرعیه، یعنی جعل را برمیداره. اون مکلفی که قدرت ندارد از سوی مولا برای او جعلی هم وجود ندارد. که ما هم در اون بحث شرطیت قدرت همین نظریه را پذیرفتیم طبعا للمحقق نائینی، که شرطیت قدرت به نحو شرط شرعیه و در مقام جعل نه در مقام امتثاله. حالا استدلالش و توضیحش رو که قبلا بیان کردیم دیگه دوباره مراجعه نمی کنیم. عزیزانی که مایل هستند می توانند به اون مباحث گذشته مراجعه بفرمایند. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، مقدمه دوم این است که هر کجا از طرف شارع نهی وجود داشته باشد، نهی مولا سبب سلب قدرت می شود. یه قاعده ای داریم، اینو دقت کنید. این قاعده رو علما بیان می فرمان که الممنوع شرعن کل ممنوع عقلن. اون چیزی که از طرف شارع منع شده و شارع اجازه نمیده مثل اون چیزیست که عقلن ممنوع و انسان قدرت نداره. مکلف گاهی عقلن قدرت نداره، مثل این که فرض کنید که فلجه، نمیتونه حرکت کنه و بره این خانه رو قصف کنه، این ممنوع عقلیه. خب این تکلیف. گاهی قدرت داره ولی شارع جلوشو گرفته، میگه نباید این کارو بکنی، نباید این کارو کنی. خب پس این مکلف قدرت نداره چون شارع جلوشو گرفته. قدرت فیزیکی داره، قدرت عقلی و عرفی داره، اما قدرت شرعی نداره. وقتی میگه شما این کارو نکن، این کار ممنوعه، این آقای مکلف نمیتواند اون کار را انجام بدهد، نه نمیتواند فیزیکی بلکه نمیتواند شرعی. بالاخره شارع هم وقتی که جلوشو گرفته این دیگه قدرت نداره، نمیتونه. الممنوع شرعا کل ممنوع عقلا. این دو تا مقدم. حالا استدلال محقق نائینی اینه، میفرماید در نمازی که در خانه قصبی هست بنابر قول به جواز فرمودن که این صلات امر دارد. محقق نائینی میفرماید نه خیر، این امر ندارد. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه امر به این صلات مشروط است به اینکه مکلف قدرت داشته باشد و قدرت شرط شرعیه. از اون سو چون که شارع مقدس از این صلات نهی کرده، این صلات چون که یک ملازمی دارد به نام قصب، آقا بخواد نماز بخونه باید قصبم بکنه، شارع از این قصب نهی کرده. وقتی که از این نهی کرده پس بنابراین مکلف قدرت شرعی بر صلات در خانه را ندارد. این مکلف قدرت عقلی داره، میتونه بره تو خانه قصبی نماز بخونه، اما شارع جلوشو گرفته. پس این مکلف قدرت بر صلات در دار قصبی را ندارد به نحو قدرت شرعی، شارع جلوشو گرفته. وقتی که قدرت ندارد، گفتیم قدرت شرط تکلیفه، اگه نباشه اصلا تکلیف وجود نداره. خب الان این صلات در دار قصبی چون که شرعا ممنوعه، این مکلف قدرت ندارد. وقتی که قدرت ندارد پس تکلیف ندارد، پس این صلات امر ندارد، این صلات در دار قصبی امر ندارد. چون الممنوع شرعن کالممنوع عقلن، اون چیزی که از لحاظ شرعی منع شده مثل این است که شما قدرت نداری. از اون طرف قدرت هم که شرط تکلیف بود، شرط شرعی برای تکلیف بود و در مقام جهل معتبر بود. اگه شما قدرت نداری اصلا جهل نداری، اصلا تکلیف و حکمی نداری، پس این صلات حکم ندارد، امر ندارد. وقتی که امر ندارد پس بنابراین صحتم ندارد، ولو ما قائل به جواز بشیم، اما این صلات صلات باطل می شود، چون که امر ندارد به این بیانی که در اینجا گفته شده. این فرمایش جناب محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف است. اما در محاضرات بر این استدلال محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف اشکال شده، که اشکالات متعددی است. ما یک موردش رو ان شاء الله در اینجا عرض میکنیم که بحث ما خیلی طولانی نشود. ان شاء الله در جلسه آینده این اشکال رو مطرح خواهیم کرد و ببینیم آیا اشکال محاضرات وارد است بر فرمایش محقق نائینی یا اینکه اشکال وارد نیست. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.